بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول توحید صدوق، صفحه 175، سطح 8. و الیها تهاکم الاوهام، ای ان تهاکم الاوهام و تنازعها انما ینتهی الی الاشیا ولا یصل الی الله سبحانه. اوهام خب معلومه جمع وهمه. گاهی اوهام گفته میشه، عقول اراده میشه. گاهی هم اوهام گفته میشه، همون وهم اصطلاحی اراده میشه که قوه تحت تدبیر عقل و نازل تر از عقل و کارش ادراک معانی جزئی است. قوه واهم مدرکه، این قوه منتها مدرک معانی جزئی است. این قوه واهمه هم با عقل ارتباط داره، هم با متخیله یعنی متصرفه. بنابراین میتونه حکمی رو بر موضوعی مترتب کنه، خودش به تنهایی نه، خودش به تنهایی فقط ادراک میکنه اون حکم رو یا ادراک میکنه اون موضوع رو، اما چون همراه هست با قوای دیگر مجموعاً این اتفاق میفته که وهم حکمی رو بر موضوعی مترتب کنه. گاهی هم میاد دو تا حکم بر موضوع مترتب میکنه. اون گاهی اون وقتی که دو تا حکم بر موضوع مترتب میشود، باز گاهی اتفاق میفته که این دو حکم منافی همند و با هم تنازع دارند، پس گاهی یک حکم مترتب میکنه، گاهی چند حکم مترتب میکنه، این چند حکم هم توافق دارن، تنازعی ندارن. گاهی هم چند حکم مترتب میکنه، تنازع هم دارن. اوهام ما قدرت دارن که حکم بر اشیا مترتب کنند. چرا؟ چون ترتیب حکم بر موضوع متوقف است بر ادراک موضوع. موضوع رو باید ادراک کنیم تا بتونیم حکم برش مترتب کنیم، و وهم ما میتواند اشیا رو ادراک کند، و چون میتواند اشیا رو ادراک کنه پس میتونه بر اشیا حکم کنه. بنابراین تحاکم، تحاکم اوهام به اشیا منتهی میشود. یعنی اگر حکمی از ناحیه وهمی صادر شد به شی تعلق میگیره، به اشیا تعلق میگیره، به خدا تعلق نمیگیره. چرا؟ چون اگر وهم بخواهد حکمی رو بر خدا مترتب کنه، باید خدا رو تصور بکنه به عنوان یه موضوع، بعد حکم رو مترتب کنه. چون هر حاکمی که میخواد حکم کنه باید موضوع حکمش رو بشناسه. پس اگر وهم بخواد حکمی بر خدا مترتب کند، باید خدا رو ادراک بکنه، تصور بکنه، بعدن این حکم رو مترتب کنه، و وهم نمیتونه خدا رو تصور کنه، بنابراین نمیتونه حکم رو مترتب کنه. این احکامی که اوهام مترتب میکنن همه بر اشیا مترتب میشود، نه بر خداوند. به ها تها کمل اوهام، الیها تها کمل اوهام، الهیانی الالاشیا، الا آمده الا بر انتهاست، یعنی تمام احکامی که از اوهام صادر میشوند منتهی میشن به اشیا، هیچ حکم منتهی نمیشه به اوهام. یعنی وهم هیچ انسانی حق ندارد در مورد خداوند حکم بکند، مگر اینکه خدا خودش حکم کرده باشه و فقط بفهمه. خدا گفته من علیمم، من قدیرم، این احکام خودش بر خودش مترتب شده. وهم ما میتونه بفهمه خدا قدیر علیمه، همین دیگه، نمیتونه خودش حکم کنه. الیها یعنی الالاشیا تها کمل اوهام، تنازع اوهام، تحاکم اوهام، حکمای مختلف و غیر مختلفی که می کند همه منتهی به اشیا می شوند. یعنی اشیا را موضوع قرار می دهد و حکمی را بر این اشیا مترتب می کند، نه خدا را موضوع قرار بده و حکم مترتب کنه، چون خدا را نمی تونه تصور کنه. هر چقدرم دقیق بشه خدا رو نمیتونه تصور کنه. لذا در روایات داریم فکل ما مجستموه به اوهامکم، تازه فی ادق معانیه فهم مخلوقون مثلکم مردودون الیکم. یعنی اگر شما بخواد تصوری از خدا داشته باشید، در واقع دارید تو تصور خودتون و در ذهن خودتون یه خدایی خلق میکنید که خدا که در تصور شما نمیاد. اونی که شما تصور کردید مخلوق خودتونه، به خودتونم برمیگرده، یعنی مال خودتونه، به درد خدا نمیخوره. حالا قاضی سعید نتیجه میگیره، میگه فلاسفه در مورد خدا حکم کردن، گفتن صفاتش این ذاتشه، صفات رو خود خدا گفته، بنابراین ما اینجا اشکال نمی کنیم. خود خدا گفته من صفت دارم، ولی نگفته صفتم با ذاتم چه ارتباطی داره، عینیت داره یا نداره. این که گفتن صفات عینه، خود فلاسفه گفتن، خدا که نگفته. اشعره گفتن صفات خدا زائد بر ذاتشه. هر دوشون دارن حکم میکنن، هم فیلسوف داره حکم میکنه، هم اشعری. اون حکم میکنه به عینیت صفات لذات، این حکم میکنه به زیادت صفات لذات. هر دو حکم میکنن که از جانب خود خدا نیامده، وهمشون حکم کرده، این حکمشون باطله، حق ندارن نه قائل به عینیت بشن نه قائل به زیادت بشن، نه صفات و عین ذات ببینن نه زائد بر ذات، چون هر کدوم از این دوتا اگر باشد میشود حکم نسبت به خدا، و وهم حق نداره حکم کنه نسبت به خدا، زیرا تصوری از خدا نداره. بله اگه میخواد حکم کنه بر اشیا حکم، خود خدا گفته، اونایی که خدا میگه یه بی نداره. من میتونم حکم کنم خدا عالمه، من میتونم حکم کنم خدا عالمه، ولی نمیتونم حکم کنم علمش این ذاتشه. این که خدا عالمه خودش گفته، لذا من حکم میکنم. اما این که این ذاته خودش نگفته، اگه خودش گفته بود من میگفتم این ذاته، یا اگر میگفت صفاتم زاده بر ذاته من میگفتم صفات زاده بر ذاته، ولی چون این حکم نگفته وهم من داره میگه، ردش میکنه. قاضی سعید اینو داره میگه ها، میگه وهم تو داره میگه صفات این ذاته، یا وهم اون اشعری داره میگه صفات زاده بر ذاته. این این ذات و زاده بر ذات خود خدا نگفته، وهم تو گفته، پس بنابراین قابل قبول نیست. اون که خداوند عالم خودش گفته، چون گفته قبول میکنه. خدا واجب الوجوده، اون رو هم یه خود سختمونه دیگه، چون واجب الوجود هم خودش نگفته، خیلی چیزا رو خودش نگفته. ولی یه خود دقت کنید، یه خود دقت کنید میشیم توقیفی، یعنی اون چه خدا گفته قبول، اون چه نگفته قبول نیست.
باید خودش
اثبات کنید. شکی نیست، شکی نیست که عقل من داره کار میکنه، عقل من داره میفهمه، وهم من داره میفهمه، ولی اثبات بخواد بکنه چیزی رو بر خدا نمیتونه، ولی چیزی رو که خود خدا گفته میفهمه، خود خدا ثابت کرده دست من داده، خب من میفهمم. من نمیتونم با فهم خودم چیزی رو که خدا بر خودش ثابت نکرده ثابت کنم. این ایشون داره میشه، نه اونی رو که خدا ثابت کرده نمیتونم بفهمم، مسلم میتونم بفهمم، خدا برای من ثابت کرده، به من گفته، پس من حق فهمیدن دارم. اما به من اجازه نداده که چیزی بر او ثابت کنم. اگر من ثابت کردم رد میشه به خودم، یعنی میگم به درد خودت میخوره. البته حالا فیلسوف میگه من عینیت رو ثابت میکنم، جواب داره. یا فارابی که خدا رو واجب الوجود نامید، اونم میگه من توضیح میدم. ولی خب قاضی سعید قبول نمی کنی اینا رو، همونطوری که بارها خوندیم که ایشون صفات عین ذات نمیدونه و فلاسفه رو در این مسئله مشرک میدونه. نه اینکه بگه باطل گفتند، اصلا میگه مشرکند. اشعره رو همینطور، همینجا میگه تعالی الله اما یشرکون. بعد از اینکه فلاسفه رو اشعره نقل میکنه، این قسمت از آیه رو میخونه و الیها، خب صفحه 175 سطح 8 و الیها تها کمل اوهام، ضمیر الیها رو گفتیم برمیگرده به اشیا. البته من در جلسه گذشته گفتم تمام این ضمیرهای مؤنثی که تو این جملات میاد در مورشون دو احتماله، یکی اینکه برگردن به اشیا، یکی اینکه برگردن به عقول. حالا ما فعلا الیها رو به اشیا برمیگردونیم، در چند خط بعدم دوباره به عقول برمیگردونیم، اونجا معناش میکنیم. الهیانی به این اشیا منتهی می شود. این منتهی می شود از کلمه اله در آوردن، به این اشیا منتهی می شود. تحاکم اوهام، تحاکم یعنی حکمهای مختلف کردن. ای ان تحاکم الاوهام و تنازعها انما ینتهی الى الاشیا ولا یصل الى الله سبحانه. این احکام به اشیا منتهی میشه، به خدا نمیرسه. یعنی وهم حق داره بر اشیا حکم کنه نه بر خدا، زیرا اوهام حکم میکنن بر هر چه تصور کردن. من در اشیاء المعروفت انده، چون اشیایی که تصور میکنه اشیای شناخته شده پیش اوهامه، اشیایی که پیش اوهام شناخته شده اونها رو میتونه موضوع قرار بده و برشون حکم وارد کنه. ولی الله اعظم ان یوسف بها، خدا بزرگتر از این است که بخواهد به توسط این اوهام موصوف شود به صفتی. اگر بخواد به توسط اوهام موصوفی به صفت بشه، باید اوهام اول خود خدا رو تصور بکنن، بعد صفتی براش به عنوان حکمی از احکام ثابت کنن. در حالی که قدرت تصور خدا رو ندارن. چرا ندارن؟ زیرا که فکل ما میستموه به اوهام کن فی ادق معانیه فهو مخلوقون مثلکم مردودون الیکم. هر چرا که شما با اوهامتون جدا کنید و به عنوان خداوند او رو تصور کنید، فی ادق معانیه، ضمیر میستموه و ضمیر معانیه هر دو به کل ما برمی گردن، یا به ما یا به کل ما، فرق نمی کنه. هر چیزی که اون چیز رو شما جدا کنید و به عنوان خدا در نظر بگیرید، فی ادق معانیه، اون چیزم که جدا کردید دقیق ترین معنا رو براش بذارید، تمام نقایص ازش پاک کنید، یه موجود کامل کامل در نظر بگیرید، با وجود این باز هم فهو مخلوق و مثل کن. اونی که الان شما تصور کردید ذهن شما ساختتش و وجود ذهنی بهش داده، پس مخلوق شماست. مردود الیکم یعنی به درد خودتون میخوره، به خودتون رد میشه، این واقعیت نداره. خب پس نمیشه بر خدا حکم وارد کرد، مخلوق ماست. الان بحث ما، الان توجه کنید، بحث ما در این نیست که الله موجودون رو تصور کنم. بله الله موجودون به عنوان یه قضیه، الله موجودون به عنوان یه قضیه مخلوق منه، ولی این مخلوق من داره حکایت از یه واقعیت میکنه. الان مورد بحث ما نیست،
واقعیت مخلوق ما نیست،
حکایت از یه واقعیت میکنه. نگفتم واقعیت مخلوق ماست، این مخلوق من داره حکایت از یه واقعیت میکنه، نه اینکه اون واقعیت مخلوق منه. الان بحث ما در این نبود، بحث ما در این بود که خدا رو نمیشه تصور کرد، ولی الله موجودان رو یا الله عالمون رو که خودش گفته میشه تصور کرد. اونی که ما نگفتیم نمیشه تصور کرد، خود خدا رو نمیشه تصور کرد. الان بحث ما این بود، نمیتونیم خدا رو تصور کنیم تا حکم برش بار کنیم، ولی یه قضیه که دست ما دادن میتونیم تصور کنیم، و وقتی هم تصور کردیم اون قضیه مخلوق ماست، ولی حکایت میکند از یه واقعیتی که اون واقعیت مخلوق ما نیست.
موجود ما خودمون میتونیم تصور کنیم در به حقیقت موجودیت خودش
اونیم. قضیه رو دارم از میکنه، من که نگفتم موجود به حقیقت وجود، موجود به حقیقت وجود تصور کنیم یعنی خدا رو تصور کنیم، که خدا وجوده. اونی که عرض میکنم نمیتونی، شما دارید نقض میکنید بر ما که این قضیه چی هست. این قضیه میتونیم تصور کنیم، قضیه مخلوق ماست، تصورش هم میکنیم، حاکی قرارش میدیم از یه واقعیتی که مخلوق ما نیست، اما خدا رو نمیشه تصور کنیم. خدا اگه بخوان تصور کنید باید مخلوق خودتون بشه، قضیه مخلوق شما بشه عیبی نداره، ولی خدا بخواد مخلوق شما بشه نداره، عیب داره. تازه شما اینطوری میتونید بگید من یه مخلوقی در ذهنم درست میکنم که حکایت میکنه از یه واقعیتی، همونطور که حق دارم یه قضیه‌ای رو خلق کنم و حکایت از واقع قرار شدم، یه مفهومیم از خدا میگیرم که اونو خلقش میکنم، بعد اینو حاکی از خدا قرار میدم. میگم نمیشه، هیچ مفهومی نمیتونه از خدا حکایت کنه. مفهوم قضیه میتونه از یه واقعیتی حکایت کنه، ولی مفهومی که از خدا گرفتید نمیتونه از خدا حکایت کنه. حتی مفهوم وجود معمولی هم نمیتونه از وجود حکایت کنه. یعنی وجود امکانی رو شما تصور کنید، یه مفهومی تو ذهنتون میاد، این مفهوم حکایت نمی کنه از وجود واقعی. بله نشون میده وجود واقعی هست، اما چیه هیچ نشون نمیده. پس از خدا اگر مفهومی هم بگیره، اون مفهوم نمیتونه حکایت کنه، نه اون مفهوم خداست نه حاکی از خداست. بله آیتی از آیات خداست، خود من آیتم، اون چه در ذهن من میاد آیته. فرق قائل بالعینیت، این نتیجه است که قاضی سعید از این عبارت گرفته. قائل به عینیت که عینیت منظور از عینیت، عینیت صفات لذاته. قائل به عینیت یعنی فیلسوف، من امتناعها فی نفسها، با این که دلیل داریم که اصلا قول به عینیت باطله، ممتنع از فی نفسها، با این که عینیت باطل است، اما انما یحکم این قائل، انما یحکم حسب ما یتصوره، ما یتصوره، طبق اون چه تصور میکنه داره حکم میکنه، نه طبق واقع. طبق واقع در صورتی میتونه کنه که خدا رو ببینه، خدا رو تصور کنه، اون وقت حکم میتونه بکنه. و چون نمیتونه خدا رو تصور کنه، بنابراین حکمش طبق واقع نیست، حکمش طبق خیال خودشه، یعنی طبق اون خدایی که تصور کرده. یه خدایی رو تصور میکنه، بعد بر اون خدای متصور خودش صفاتی بار میکنه و بعدم حکم میکنه که این صفات عین ذات این خداست، یعنی این خدایی که من تصور کرده. و کسل قائل به زیاده، اشعری هم که قائل به زیادت صفات علی ذات، زیاده یعنی زیادت صفات علی ذات، اونم همینطور. انما یثبت له ما یثبت لنفسه، آنچه را برای خودش ثابت کرده برای خود داره ثابت میکنه، در خودش اینطوره که صفاتش زاده و ذاتش هست، فکر میکنه خدام اینطوریه، میگه خدام صفاتش زاده و ذاتش، بعد میفهمه فتعال الله هم و یشکو. نه راه شناخت نبستیم، برای اون قصد میگه راه شناخت رو بر خدا نبستیم، بر خودمون نبستیم. میدونیم خدا عالمه، از اون بپرسی یعنی چی میگیم لیس به جاهل. میدونیم خدا قادره، بپرسی یعنی چی میگیم لیس به عاجز. تا این حد رو میفهمیم، بیشتر این هم انتظار نداریم. ما که راهو بستیم، اصل راهو نبستیم، راه رسیدن به کنهو بستیم.
همه همینه قائله
به کن نمیرسیم، ولی در مورد خدا، ولی در مورد خدا یه فهمی داریم، راهو نبستیم. هیچ کس هم ادعا نمیکنه که بستیم. شما دارید میگید قاضی سعید بسته، عرض میکنم قاضی سعید هم نبسته، چنانچه دیگران نبستند. شما میگید همین که قاضی سعید این نظراتو میده، راهو بر خدا، راهو بر ذهن ما میبنده، عرض میکنم نمیبنده. همونطور که دیگران نبستن، ایشون هم نبسته.
حتی وقتی که خدا میگه من عالم هستم، ما هم نمیتونیم علم خدا ادراک کنیم، حقیقت علم خدا.
خب بله اینا درسته، ما حقیقت علم خدا رو نمیتونیم ادراک کنیم، راهی کنه، راهی شناخت کنه علم خدا بسته است، راهی شناخت کنه ذات خدا بسته است، اینا بسته است. ولی این که ما هیچ تصوری از خدا نداشته باشیم، حتی تصور که نه، هیچ علمی نسبت به خدا نداشته باشیم و هیچ بحثی نتونیم در خدا بکنیم، این رویشی نبفته.
ولی باز هم میتونیم بگیم که علم خدا زائد بر خدا نیست.
از کجا میتونیم بگیم؟ ما که نه خدا رو بکن میشناسیم، نه علمش رو بکن میشناسیم، از کجا میتونیم بگیم عین یا زائده؟
زائد بر خدا باشه دیگه لوازم محالات داره، یعنی لوازم محال است، یعنی تناقض میشه یا چیزهای دیگه هم.
حالا اصلا اونا دلایلی دیگه است، اون باید از جا خوش بس بشه که حالا ما عینیت رو میتونیم درک کنیم یا نه.
عینیت
عینیت رو میتونیم درک کنیم یا نه، اون باید بعدا بس بشه. الان اینجا بحث ما اینه که حکمی بر خدا نمیتونیم ثابت کنیم، ایشون این داره میگه حکمی بر خدا نمیتونیم ثابت کنیم، حتی حکم به عینیت. مگه شما برین بگین دلیل داریم، دلیل ما با وجود این که از خدا تصوری نداریم، کن خدا رو نمیشناسیم، دلیل ما کارایی داره. ایشون میگه من امتناع فی نفسها، این امتناع فی نفسها رو باید باطل کنیم، بعدم بگیم ما حکم بر خدا نکردیم. هم باید اون دلائل امتناع رو باطل کنیم، هم باید ثابت کنیم که ما هیچ‌وقت از خدا نشدیم تا حرف قاضی سعید رد بشه. این در جای خودش باید بحث بشه. الان حرف قاضی سعید داریم میخونیم، حق با فلاسفه است یا با قاضی سعیدی کار نداریم، ما داریم حرف ایشون رو میخونیم.
دیگه اثبات و نفی همین جوری هم حکمه، یعنی هر دو حکمه، هم اثباتش حکمه هم نفیش حکمه.
خب حکمی که من کردم یا حکمی خدا کرده؟ شما اینه دقت نمی کنید. حکمی که من کردم یا حکمی خدا کرده؟ خدا بر خود، خدا بر خودش حکم کرده، این اشکالی نداره.
نه الان خودش از خدا عینیت نفی میکنه، یا این حکم عینیت بر خدا ممتنع است، دیگه بر خدا حکم کرده. الان یا بگیم واجب است این حکم یا ممتنع است، بالاخره
حکم ما حکم که نکردیم،
بر خدا حکم کرده.
ما گفتیم حکمی نداریم، عینیت قبول نداریم، نفس میکنیم حکمو، نه حکم میکنیم. اون حکم کرده میگیم حکم تو قبول نداریم، نمیگیم عینیت ممتنه، نمیگیم زیادت ممتنه، میگیم اون عینیتی که تو حکم کردیم و قبول نداریم. چه حکم کردی؟ حکم به امتنا نمی کنه، میگم تو حکم به اثبات کردی، حکم به اثبات رو قبول ندارم. این طور نه که حکم به امتنا بکنه، چایی خودم هم حکم کنم بازم حکم کردم دیگه. قاضی سعید حکم نمی کنه به امتنا، میگه این بیانی که تو کردی دلائل باطلش میکنه. نه چون حکم کردی حکمت باطل.
اگر خودش میگه،
البته میگه اگه حکم کردی حکمت هم باطله.
خود عینیت ممتنع است، فی نفسی ها ممتنع است. بس اگر اینجوری بر خدا هم نمیتونیم حکم کنیم،
خدا حکم نمیکنه دیگه.
نه نمیتونیم بگیم که خدا،
نه ببینید فرق داره که نمیتونیم حکم کنیم به عینیت یا حکم بکنیم به امتناع عینیت. حکم به امتناع عینیت نمی کنی، حکم نمی کنی به عینیت. ببین دو تا مطلبه. شما فکر می کنید ما داریم حکم به امتناع می کنیم، میگید خب حکم به امتناع بر خدا جای من نمیشه بر خدا کرد. اصلا حکم نمی کنی.
نفسی هم ممتنع است، دیگه بر خدا هم ممتنع است.
ببینید ما
عینیت فی نفسی ها اگر
ممتنع، یعنی حکم نمی کنی. وقتی میگم ممتنع یعنی حکم نمی کنه. نه حکم میکنم به امتناع. این خیلی مطلب واضحه، نمیدونم چرا شما این دوتا فرقشو دقت نمی کنید. مطلب واضحه، حکم به امتناع نمی کنم، حکم میکنم به امتناع حکم. نه حکم میکنم به این که بر خدا حکم کنم به این که ممتنع از صفاتش عین ذاتش باشد، بلکه حکم میکنم به این که شما نمیتونید یا ما نمیتونیم صفات رو بر خدا حکم کنیم به عینیت. اینو حکم میکنیم، نمیتونیم بر خدا حکم کنیم به عینیت صفات، نمیتونیم بر خدا حکم کنیم به امتناع عینیت، بلکه باید حکم نکنیم. قاضی سعید هم همینو میگه، میگه حکم نکن، نه حکم به امتناع کن، نه حکم به اثبات کن. تا اینجا ضمیر الهی ها رو برگردونی به اشیا. حالا میخوام ضمیر الهی ها رو برگردونی به عقول. معنی عبارت این میشه حکم اوهام منتهی میشود به عقول، حکم اوهام منتهی میشود به عقول. یعنی اگر وهمی حکم کرد، مسئول اون حکم عقولند، عقله. چرا؟ چون وهم قوه است که خادم عقله، زیر نظر عقله، تحت سلطنت عقله. بنابراین اگر وهم حکم کنه، عقل مسئوله، عقل باید جلوی وهمو بگیره. اگر نگره و اجازه حکم داد، در واقع عقل مسئوله. پس تحاکم اوهام، یعنی احکامی که اوهام صادر می کنن، همه به عقول منتهی می شود. و چون عقول نمی توانن ادراکی از خدا داشته باشن، پس اوهام هم که پایین ترن نمی تونن حکم داشته باشند. اگر هم وهم حکم کرد، عقل باید تربیتش کنه و بهش تفهیم کنه چه حکم تو درست نیست، نباید حکم کنی. و یحتمل ایزن، ایزن یعنی چی؟ دو جور میتونیم ایزن منو کنیم. ایزن این معنیش اینه، همانطور که یحتمل ضمیر الیها به اشیا برگردد، یحتمل نیز که ضمیر الیها به عقول برگردد. این یه معنی. یه معنی ایزن یعنی همانطور که ضمیر بهایی که در عبارت قبل بود و ما در جلسه قبل مطرح کردیم، در ضمیر بها احتمال به رجوع به عقول بود، در این ضمیر الیها هم مثل اون ضمیر بها احتمال رجوع به عقول هست. این دو جور معنا برای ایزن، هر دوش هم میتونه درست باشه. یحتمل ایزن که ضمیر برگرده به عقول. اگر ضمیر الیها برگشت به عقول، معنای جمله این میشه تنازع اوهام و متخیلات، چه اوهام چه تخیلها، تنازعشون منتهی میشود به عقول. یعنی اگر حکمی مترتب کردن، اگر حکم باطل بود باید عقل جلوشو بگیره، اگر جلوشو نگرفت مثل این است که خود عقل حکم کرده و خود عقل میشه مسئول یک حکمی که صحیح نبوده. از الوهم انما یکونو فی حکم العقل، وهم در دستور عقله، یعنی مأمور عقله، باید حکم عقل رو بپذیره، دستور عقل رو باید بپذیره و تحت سلطنت عقله. بنابراین فکل ما یدرکه الوهم من الاشیا، وهم هر چی از اشیا رو درک کنه، فانما یوصلها الی العقل، به عقل میدهد اون مدرک خودش رو، اون اشیاء مدرکه رو به عقل میدهد. وقت عقل باید ادراک کنه و امضا کنه. حالا اگر در مورد خداوند حکم کرد و به عقل داد، اگر عقل امضا کرد، عقل اشتباه کرده. عقل باید به وهم بگه من این حکم امضا نمی کنم چون تو حق حکم کردن در مورد خدا نداری. بل عقل عاجز عن ادراک خداوند سبحان، فکیف حال الوهم. عقلی که در درجه عالی است و مخدوم همه قواست، حق ادراک خداوند رو نداره، تا چه برسه به این خدمه که درجهشون پایین تر از عقله. از جمله به اینم حق نداره درک بکنه خود، حق نداره حکم کنه در مورد خدا. و فیها اثبت غیره، ضمیر فیها رم حالا ابتداعا برمیگردونیم به اشیا، بعدنم در احتمال دوم برمیگردونیم به عقول. حالا ابتدا میخوام برگردم این برشو. فیها اثبت غیره، در اشیا اثبات شده غیر خداوند. یعنی وقتی اشیا رو نگاه میکنیم، اگر بخوایم نگاهمون نگاه حق باشد، نگاه به حق باشد، این نگاه درست باشه، تو اشیا نباید اشیا رو ببینیم، غیر خدا رو نباید ببینیم. چرا؟ چون اشیا ظلمت هند، اشیا این اون تعینات، اونا ظلمت هند، اعدام هند. وجود وقتی میاد این به این اعدام یه نوری میده، ولی خودشون ذاتن اعدام هند، تعینات ذاتن چیزی نیستن. وجود از که میاید این تعینات رو روشن میکنه، ولی تعینات ذاتن معدوم هند، تعینا ذاتن ظلمت هست. خب حالا اگر ما این شی رو نگاه کردیم و غیر خدا رو در این شی دیدیم، در واقع اثبات کردیم در این شی غیر خدا رو. اما اگر عارف بودیم، عارف بودیم و اشیا رو دیدیم، در اشیا دیگه غیر خدا رو اثبات نمی کنیم. در اشیا میگیم خدا هست، اون تعیونه نیست. یا در اشیا با بیانی که در جلسه قبل گفتم میگیم وجود منبسط که مظهر خداوند است، وجود دارد اما تعیونه وجود ندارد. غیر خدا رو اثبات نمی کنیم. پس اگر اثبات می شود غیر خدا، در اشیا اثبات می شود غیر خدا. یعنی وقتی ما اشیا رو می بینیم، گاهی از اوقات اینطوره که اونها رو غیر خدا می یابیم، یعنی خدا رو در اشیا نمی بینیم، اشیا رو به عنوان آینه نگاه نمی کنیم، اشیا رو به عنوان یه شیء مستقل نگاه می کنیم. عبارت روشنه، توضیح بیش از این نمی خود. و فیها اثبت غیره، در اشیا غیر از خدا اثبات شده. یعنی ما با قوا ادراکیمون به اشیا توجه کردیم و غیر خدا رو در اشیا اثبات کردیم. غیر خدا تعیناتی دیگه، اونا رو در اشیا اثبات کردیم. در حالی که اگه کسی دقیق بشه، اینا رو در اشیا اثبات نمی کنه، غیر خدا رو در اشیا اثبات نمی کنه، چون غیر خدا تعین است و تعین قابل اثبات شدن نیست. تعین معدومه، تعین مستحلکه. ای فل اشیاء یدعا اثبات غیر الله، در اشیاء ادعا می شود که غیر خدا چیزی وجود دارد. زیرا گمان می کنند کسانی که عارف نیستند و چشم بصیرت ندارند، گمان می کنند که ان این اشیاء علا شیء، یعنی یه چیزی دارند. و لیسو، این کسانی که گمان می کنند، لیسو یدرون انها لا شیء محض و عدم صرفه، نمی دانند که این اشیاء لا شیء محضن و عدم صرفن، چون دقیق نظر نمی کنند. این مطلب برایشون روشن نیست، فکر میکنن اشیاء واقعا شیء هست. اینا باید خوب دقت کنن تا ببینن اشیاء لا شیء هست. اما انما هی مظاهر و انوار و الوهیتی، اشیاء این مقدار سمت رو دارند، اینطور نیست که شیعی باشند، موجود باشند، بلکه فقط مظاهرند. مظاهر بودنشون درسته، مظاهر انوار و الوهیت خداوندن و مجالی احکام ربوبیت خداوند. الوهیت خداوند در مقام صفات گفته میشه، ربوبیت در مقام فعل گفته میشه. صفات نورند، فعل اموری هستند که با حکم الهی و دستور ربوبی واقع میشند. لذا در مورد الوهیت تعبیر به انوار میکنه، در مورد ربوبیت تعبیر به احکام میکنه. یعنی رب کار انجام میده، حکم میکنه و با حکمش اشیاء موجود میشن. اما اله جامع صفاته و چون صفات نورن، پس اله جامع نوره. الوهیت مجمع انوار، ربوبیت منشأ احکامه. اون وقت این موجودات همه مظاهر اون صفات هند، یعنی مظاهر اون انوار هند. همه به دستور رب یافت شدند، پس جلوه های اون احکامی هستند که رب صادر کرده، مجالی احکام ربوبیت خدا هستند. این سمت برای اشیاء هست که مظهرند، ولی سمت وجود برایشون نیست که موجود باشه. وجود مال خداست، اینا مظهر اون وجودند. اما کسانی هستند که چشم بصیرتشون باز نیست، برای این اشیاء شیئیتی میبینن، وجودی میبینن، پس غیر خدا رو در اشیاء اثبات میکنند. فقط هم در اشیاء اثبات میکنند. ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا حیاتا ولا موتا ولا نشورا. لا یملکون ضمیر برمیگرده به اشیاء. این اشیاء فقط مظاهرند، فقط مجالی هند. اما این که یه استقلالی داشته باشند، ضر و نفعشون به دست خودشون باشه، حیات و موت و نشر و حشرشون مربوطه به خودشون باشه، نه این چنین نیست، مالک هیچ کدوم از اینا نیستن. لا یملکون اشیا جز مظاهر بودن رو، جز مجالی بودن رو. بنابراین لا یملکون این اشیا لانفسهم، نه ضرری رو، نه نفعی رو، نه حیاتی، نه موتی و نه نشر و حشری. فاثبات الغیر هو استناد و امر من الامور الی شیء غیر الله. اثبات غیر این است که ما امری از امور رو به چیز دیگری نسبت این غیر خدا، مثلا بگیم که این وجود زید مال خودشه، نسبت روش بدیم یه غیر خدا. این تعین زید مثلا به کمک خودش درست شده، یه جوری شعی رو به خود اون شعی نسبت بدیم یا به شعی غیر خدا نسبت بدیم، این اثبات غیره. اما اگر نه، گفتیم وجود مال خداست، این تعین هم با وجودی که خداوند افاضه کرده آشکار شده، هیچی رو به چیزی به غیر خدا نسبت ندیم، اون وقت اثبات غیر دیگه نکردیم. پس اثبات غیر این است که اسناد بدیم امری از امور رو به چیز غیر خدا، یا به عبارت دیگر اسناد بدیم به غیر حول و قوه خداوند، در حالی که لا حول ولا قوت الا بالله اسنادمون غلط هست، زیرا که لا حول ولا قوت الا بالله با نفی جنس، یعنی داریم مطلق حول و قوت رو از غیر خدا سد میکنیم. بنابراین نمیتونیم شعی رو به حول و قوه خود اون شعی یا شعی دیگری غیر از خدا نسبت بدیم، بلکه همه رو باید به حول و قوه خود خدا نسبت بدیم. ما که نگفتیم انفس نیست، که مالک انفس نیستیم. خب نیستیم دیگه، لا یملکون لانفسهم. تازه این نمیگه لا یملکون لانفسهم، میگه لا یملکون ذرن، ولی اینم هست که لا یملکون انفسهم، مالک انفسهم میشه، ولی ما انفسشون هست. ولی اگر منظورتون اینه که چرا نفی وجود میکنید، اینو توجه داشته باشید. من بارها عرض کردم، دوباره تکرار میکنم، سعی کنید در ذهنتون بسپرید، ما ها که مظاهر خلق خدا هستیم وجود عرفی داریم، وجود امکانی و فلسفی هم داریم، وجود عرفانی نداریم. عارف وجود ما رو به استوای خودش نفی میکنه، میگه تو وجود عرفانی نداری، حالا وجود عرفی داری و فلسفی داری داشته باش. وجود عرفانی عرض کردم بارها که وجودیست که ندادنیست نگرفتنی، این چنین وجودی که ما نداریم، وجود ما دادنیست گرفتنیست. اون وجودی که آره وجود میدونه که نه دادنیست نه گرفتنی، و برای هیچ موجودی غیر خدا چه این وجود قائل نیست. لذا ما وجود نداریم پیش عارف، نمیتونیم برای خودمون وجود قائل بشیم. بله وجود عرفی، بله. حالا این آیه میگه لا یملکون لانفسهم، نمیگه نفستون وجود عرفی نداره. عارف میگه که نفستون وجود عرفی داره ولی وجود عرفانی نداره. اصلا بحث ما در اینی که الان شما اشکال میکنید نیست، استناد داره که من استناد منو کردم ببینه. خب و یمکن ان یکون المراد بمونه برای جلسه بعد.